میان تخیل و تفکر.
بله، شنونده ارجمند بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. حدوداً 20 ثانیه به ساعت 15 فرصت هست. در ساعت 15 میتونید شنونده برنامه روزگار تئاتر باشید. خواهش میکنم بشنوید.
رادیو نمایش تقدیم میکنه روزگار تئاتر. برنامه‌ای از گروه ادبیات نمایشی.
با نام و یاد خدا، خانم ها آقایان سلام. روزگار تئاتر رو میشنوید از رادیو نمایش. این برنامه از گروه ادبیات نمایشی رادیو نمایش خدمتتون تقدیم میشه و من امیرحسن ندایی افتخار دارم تا این برنامه رو به عنوان مجری و کارشناس در خدمتتون باشم. این برنامه تحلیلی جامعه شناختی به مفهوم ادبیات نمایشی، نمایش و تئاتر. وقتی ما از نمایش و درام سخن میگیم مقصودمون متن نوشتاریه و وقتی میگیم تئاتر مقصودمون اجرای صحنه‌ایه اون هست، ولی ما بیشتر تمرکزمون بر روی مفهوم ادبیات نمایشی است. پس در خدمتتون این برنامه رو آغاز میکنیم. دوستان عزیز و ارجمند شنونده روزگار تئاتر رادیو نمایش، در برنامه هفته گذشته ما به زمینه‌های افول تئاتر در یونان پرداختیم و در خدمت جناب آقای دکتر صادق رشیدی بودیم. در این هفته باز افتخار داریم در خدمت ایشون باشیم. آقای دکتر صادق رشیدی پژوهشگر و نشانه‌شناس و جامعه شناس و مدرس دانشگاه در حوزه‌های درام. آقای رشیدی سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه روزگار تئاتر.
خب آقای رشیدی، جلسه پیش با هم صحبت کردیم درباره اینکه نسبت اسطوره، فلسفه و تاریخ در یونان چگونه بود. اگر امکان داشته باشه میخوام یه مروری کوچولویی بکنیم بر روی اینکه چگونه یونان تدریج افول کرد، خود تمدن یونان، اون تمدن عظیم و درخشان که برخی مثل کامبریج ازش به نام انقلاب طلایی یونان نام میبرن، چگونه شد که یواش یواش رو به افول گذاشت؟
بله، در برنامه قبل هم من اشاره کردم که برای واقعیتی وجود داره، هر تمدنی یک دوران طلایی داره و یک دوران افول. حالا بعضی از تمدن‌ها به خاطر شرایط جغرافیایی که دارن مثل تمدن مصر باستان، چون کمتر تحت هجوم قرار گرفته بودن، خب 3000 سال به حیات خودشون ادامه میدن و به همین دلیله که شما نابترین آثار هنری خاص یک تمدن رو به طور مثال مثلا میتونید در مصر جستجو کنید.
بله.
چون در مقایسه با سایر تمدن‌ها کمتر تحت هجوم قرار گرفت و اون چیزی که در مصر باستان شما میبینید خاص مصریان بود. در تمدن‌های دیگه فرض بفرمایید مثل تمدن ایران، وقتی میگیم هنر ترکیبیه، رد و پای به اصطلاح نشانه های سایر هنرهای دیگر رو شما توامان دارید میبینید، به دلیل این که به دلیل شرایط جغرافیایی همواره تحت تاثیر سایر تمدن‌ها بودن. خب طبیعی هم بود، چون در یک برهه‌ای از تاریخ ما چیزی به نام مرزبندی سیاسی نداشتیم. مرزبندی‌های سیاسی برای حفظ هویت سیاسی یک کشور، یک تمدن یا یک ملتیه. ولی فرهنگ فاقد مرزبندی‌های مشخصی بوده و هر کسی به فراخور قدرتی که داشته تا هر کجا که میتونسته پیش میرفته و اون قلمرو جغرافیایی رو تحت تصرف خودش در میآورده و از اون تفکر و حتی از اون آدم‌ها و انسان‌های خلاق استفاده می‌کرده جهت تبلور اندیشه‌های خودش و ایدئولوژی خودش در قالب آثار هنری.
بله.
وقتی شما مثلا به تمدن بین‌النهرین رجوع می‌کنید، امروز به صورت سیاسی وقتی بهش نگاه بکنیم، مرزهای تمدنی که سابقا بین‌النهرین بوده، اکد و سومر و بابل رو در بر می‌گرفته، نشانه‌هایی از تمدن ایران و باستان رو در اونجا می‌تونید ببینید، کما اینکه یه زمانی هرات هم جز ایران بوده.
بله.
و در طول دوران مختلف به هر حال به خاطر همین کشورگشایی‌های سیاسی کم کم مفهوم پالیسی وقتی شکل می‌گیره، مرزهای سیاسی هم مشخص‌تر میشه و طبیعتاً بخشی از ابراز هویت فرهنگی هر کشور یا هر تمدنی منوط به همین مرزبندی‌های سیاسی میشه. شاید بشه گفت برخی از تمدن‌ها ادعا می‌کنن که هنرهای باستانی اونها منحصر به فرده، ولی نمیشه گفت یگانه اصیل و دست نخورده است، به دلیل اینکه هیچ تمدنی متأثر از تمدن‌های دیگه نمیتونسته باشه، اصلا نمیتونسته بدون تأثیرپذیری از سایر افکار و اندیشه‌های تمدن‌های دیگه به بقای خودش ادامه بده، به دلیل اینکه تاریخ سرتاسر جنگ و کشورگشایی و لشکرکشی بوده. من یه نکته رو اینجا میخوام همین ابتدا بگم که در اون فرایندی که به عنوان تاریخ نگاری ازش یاد میکنیم در سنت غربی، کتاب‌های بسیاری نوشته شد در مورد تاریخ اعتماد، تاریخ هنر، تاریخ معماری و سایر پدیده‌های فرهنگی، بازتاب اونها در کتاب‌های تاریخی یه مقداری بازتاب خیلی ابژکتیو پالایش شده و پیرایش شده است. یعنی شاید ویلدورانت به صراحت به تمام جزئیات اجتماعی و تاریخی و کشتارهایی که در طول تاریخ رخ داده اشاره میکنه، ولی سایر منابع مثلا در کتابهای تاریخ هنر شما هرگز به اون دقت و به اون جزئیات اثری از مسائل سیاسی و اجتماعی وخیم و گاهی وقتا دردناک تاریخ رو نمیبینید که چه میزان انسانها در طول این تاریخ در همین تمدنهایی که امروز با یک حالت شکوهمندی از اونها یاد میشه کشته شدن.
بله.
تمدن یونان هم وقتی که نتوانست ساختارهای سیاسی خودش رو حفظ کنه، وقتی که نتوانست دیگری های تحت تصرف خودش رو در یک سرزمین جمع بکنه و اونها رو هدایت بکنه و یک وحدانیت ملی رقم بزنه، بله، کم کم رو به افول رفت و شاید دلیل اصلی این افول و پراکنده شدن تمدن یونانی نتیجه تحولات سیاسی، کشورگشایی ها و لشکرگشایی های در واقع یونانی ها بود که اون تمدن رو دیگه کم کم به سمت پخش شدن و پراکنده شدن سوق میده و نتیجه اون بعدها تبدیل میشه به یک تمدن بزرگتری تحت عنوان تمدن روم باستان.
و یعنی به این ترتیب خصوصیات یا اتفاقات گوناگونی باعث میشه که یونان افول کنه و روم متولد بشه. اگر موافق باشید بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بحثمون رو ادامه بدیم.
شاید شنوندگان روزگار تئاتر سلام. کتاب جامعه شناسی تئاتر نوشته ژان دووینیو برای شما معرفی میشه. کتاب جامعه شناسی تئاتر از جمله منابع دست اول در زمینه جامعه شناسی هنر و به ویژه جامعه شناسی تئاتر است که علاوه بر مد نظر قرار دادن تاریخ تحول تئاتر از دیدگاه جامعه شناسی بر نکاتی تاکید دارد که به جز در جامعه ما مورد بحث و مداقه قرار گیرد. چراغ‌های صحنه روشن می‌شود. بازیگران می‌آیند. نمایش آغاز می‌شود. این آفرینش چند جانبه مولود اراده یک درام نویس و سبک و اسلوب یک کارگردان و بازی هنرپیشگان و مشارکت تماشاگران است. اما بیش از هر چیز آیین و تشریفات است. در واقع همه چیز این جنبه آیینی و تشریفاتی تئاتر را ایجاب و از آن حکایت می کند. شکوه و جلال جایگاه، تمایز تماشاگران بیگانه با کار تئاتر و گروهی بازیگر که در محیطی تنگ و نورانی منزوی شده اند. جامعه هنرپیشگان، دقت اطوار و حرکات، ویژگی زبانی شاعرانه که اساساً وجه امتیاز زبان تئاتر از وراجی‌های روزمره است، و طرف دیگر آنکه زندگانی اجتماعی دارای جهات و ساحاتی کاملاً همانند تشریفات تئاتری است. حتی چون این می‌نماید که در حیات اجتماعی این تظاهرات تشریفاتی اهمیتی کلان دارند و آشکارا بیش از سازمان‌ها و تشکیلات و کاربندی‌ها و نمادهایی که در محیط اجتماعی نقش‌های ایفا می‌کنند و مؤثرند بر ما الزام می‌شوند. چنان که گویی آدمی با تئاتر حقیقی خودجوشی در همه مراتب تجربه حیات سرکار دارد.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شنونده برنامه روزگار تئاتر هستید از رادیو نمایش. این برنامه از گروه ادبیات نمایشی به شما تقدیم میشه. من ندایی هستم و در خدمت جناب دکتر رشیدی درباره افول تمدن یونان و تولد تمدن روم صحبت کردیم. آیه دکتر رشیدی، تمدن روم یکی از، به معنی که میگیم تمدن روم، منطقه ایتالیا میاد توی ذهنمون و آثاری که از این تمدن به جا مونده، کلوسام و به خصوص شهر پومپی که پس از آتشفشان عظیم در واقع وزو در زیر خاکسترها برای ما به صورت یک بسته هنری باقی موند که ما امروز بدونیم نوع معماری، شکل زندگی آدمها، دیوارها، کف، سقف، نقاشی‌های دیواری، تزئینات زندگی روزمره مردم در حدود 2000 سال پیش به چه شکل بوده. اگر این فاجعه طبیعی رخ نمیداد که در اثرش هزاران نفر کشته شدن، امروز ما یه همچین گنجینه رو نداشتیم. چطور تمدن روم، ویژگی های اجتماعی تمدن روم رو اساساً چجوری میتونیم تعریف بکنیم؟ به نظر میرسه روم، رومی ها به اندازه یونانی ها خیلی فلسفه گرا نبودند، بیشتر به تجملات علاقه داشتند و زندگی تجملی اشرافی.
میگن که سرمنشأ شکلگیری مفهوم دولت ملت یه نوعی ریشه در شکل‌گیری چگونگی ساختار اجتماعی و سیاسی روم باستان در غرب داره.
بله.
یعنی مفهوم دولت ملت، مفاهیم مدرن به اصطلاح حاکمیتی، ریشه در چگونگی اداره در واقع جامعه در روم باستان داره. خب البته این به یونان هم بر میگرده، ولی در این مورد به نظر میرسه که رومی ها پیشتاز بودند، چون انسجامی که در ساختار اجتماعی و سیاسی رومی ها ما شاهد هستیم رو، یا عریض و طویل بودن این تمدن رو در یونان به اون صورت نمیبینیم. تفاوت اصلی یونان و روم در اینجا بود که اونقدر که ادبیات، اونقدر که شعر و تراژدی و فلسفه در یونان حرف اول رو میزد، این پدیده های مهم فکری بشری دیگه در روم متجلی نمیشه و همون افولی که در تمدن یونان سراغ داریم میره به سمت تمدن روم، ولی دیگه ما درام نویس، تراژدی نویس و ادبیات به اون معنا رو نداریم. وقتی که اقوامی میان و وارد سرزمین اروپا میشن که از اونها تحت عنوان اقوام هندو اروپایی معمولا یاد میشه، در سرزمین اروپا سکنا میگزینند، کم کم یک سری از مفاهیم اجتماعی پشت سر هم دیگه شکل میگیره تا تبدیل بشه به اون دوره‌های مهم تاریخی که خب از پادشاهی شروع شد، به جمهوری رسید و سرانجام به امپراتوری در روم باستان.
بله.
میدونیم که مفهوم خانواده یه مفهوم اجتماعیه.
بله.
یعنی تعریفی که امروز ما از مفهوم خانواده به عنوان نهاد اجتماعی کوچک داریم، لزوما همونی نبوده که مثلا در تمدنی مثل روم رایج بوده. هر جمع انسانی که گرایشات فکری مشابهی داشتن و تعلق و خاطر یکسانی نسبت به ایدئولوژی ها و افکار نیاکانشون داشتن، اینها یه جمعی رو تشکیل میدادن بهش میگفتن خانواده.
بعد یعنی الزاماً نسبت خونی یا
عقیدتی بیشتر، نزدیکی افکار، خونی هم دخیل بوده ولی نوع تفکر مهم بوده. این روند خانوادگی مسیر رو طی میکنه و شکل دیگه‌ای رو در جامعه گسترش میده، بهش میگفتن تبار.
بله.
حالا تبار هی وقتی که به گذشته ارجاع میده، نسبت خونی رو هم دربر میگیره، نسبت قومیتی رو هم شکل میده. همین مسیر طی میشه، دوباره تبدیل میشه به طایفه.
بله.
طایفه وقتی گسترش پیدا میکنه میشه قبیله و از دل قبایل مختلف که حالا اینها هم برای خودشون رهبرانی داشتن، سیستم‌های مدیریتی و انتخابات اصلا رهبر رو داشتن، تبدیل میشه به شهر و اون وقت مفهوم ملت کم کم از دل این شهر نشینی بسیط در روم باستان شکل میگیره. قوانین سیاسی مهمی که ما امروز از اون یاد میکنیم و در کشورهای مختلف رایجه، ریشه در همون نوع تفکر اجتماعی و سیاسی داشتی که بیشتر هم در روم رایج شد.
من.
انتخابات مجالس داشتن، رهبر داشتن، مردم در انتخابات شرکت میکردن،
مجالسی که نمایندگانی
داشتن. خب این در اون برهه زمانی یک همچین اتفاق اجتماعی طبیعی بود که خشت اول مفهوم سیاست و ساختار اجتماعی مدرن در سنت اروپایی رو پایه‌گذاری میکنه تا به امروز. ولی اینها اهمیتش خیلی خیلی بیشتر از تراژدی، درام و چیزی بوده که در یونان مثلا بهش میگفت، در یونان باستان بهش میگفتن مثلا فلسفه.
بله.
واقعیت این بوده که شما میدونید و شنوندگان عزیز برنامه هم مطلع هستن که شاخص‌ترین کنش‌های اجتماعی و سرگرم کننده نمایشی در روم باستان برمیگرده به اجرای یک سری از آیین‌های مذهبی در این حال اجتماعی که عمدتاً جنبه سرگرم کنندگی داشته و اصلاً با هیچ گونه هدف تئاتری یا ادبی اصلاً اجرا نمی‌شده. در واقع می‌خوام بگم که تجلی اونها، اینا باز متکی به همون باورها بوده. یعنی مثلا یک مراسمی در روم باستان اجرا می‌شده که برای نوعی به اصطلاح ایستادن در مقابل تجلی ارواح مردگان بوده. این آیین‌ها رو به یه نحو خاصی برگزار می‌کردن تو بازه‌های زمانی. شاید بشه گفت در طول یک سال بیش از مثلا شاید 50 الی 60 نوع سرگرمی و آیین در روم باستان برگزار می‌شده با عقاید و باورهای مختلف. سرگرمی‌ها و به اصطلاح اجراهای مراسم هایی که در اونها قیدوبند های اجتماعی برداشته می شد، حریم ها شکسته می شد، توأم با رقص بود، نمیدونم، و بعد سرمنشأش بعد تبدیل میشه بعدها به اون داستان های گلادیاتورها در اون معماری های عظیمه که تماشاچیان بیش از 25,000 نفر مثلا میشستن تماشا میکردن. اینها جایگزین چیزی میشه که ما قبلا ازش به عنوان تئاتر در یونان باستان نام میبردیم. دغدغه اصلی به صدا حاکمان روم باستان به خصوص در دوره امپراتوری حفظ و انسجام ساختار اجتماعی و جنگ بود. یعنی علاقه اینها به جنگ و قدرت طلبی بیش از سایر تمدن‌ها بوده. اما ویژگی که اینها داشتن نسبت به یونانی‌ها که باعث میشه که انسجام پیدا بکنین تمدن به اصطلاح عریض و طویل روم باستان، هر کجا که میرفتن که خب اینا بخشی از یونان رو هم تصرف کردن، حتی بخشی از تونس رو هم، تونس امروزی رو هم تصرف کردن که اون موقع بهش میگفتن کارتاژ اگر درست تلفظ بکنم، اینها رو در کنار هم دیگه جمع کردن
در افریقا،
در افریقا، در شمال افریقا. اینها رو همینها بخشی از تمدن روم باستان بود. حفظ این سرزمین عریض و طویل نیازمند یک ساختار اجتماعی و سیاسی خاصی بود که بتونه اینها رو کنار هم دیگه جمع کنه و کنار بیاد. و خب البته قدرت اینجا حرف اول رو میزد. اما از وجه هنری و تئاتری بخوایم نگاه بکنیم، ما شاخصهای مهمی در روم باستان برای تبیین تاریخ نمایش در اون برهه زمانی نمیبینیم، به جز چند تا نویسنده، من جمله مهمترین اونها سنکا.
بله.
که خود سنکا به عنوان یک درام نویس، که البته در تاریخ تئاتر از اون به عنوان درام نویس یاد میشه، چیزهایی که می نوشته اصلا برای اجرا نبوده، در واقع درام نمی نوشته. سنکا رو ما بیشتر یک جور فیلسوف در واقع می شناسیم در طول تاریخ مطالعه تاریخ تمدن، فیلسوفی که متأثر از اندیشه فیلسوفان رواقی بود.
درسته.
وقتی مشکلات اجتماعی بیشتر شد، به خصوص در اواخر تمدن یونان، ایده‌ای به ذهن برخی از فیلسوفان رسید که چگونه می‌توانیم مشکلات رو حل بکنیم، چگونه می‌توانیم معضلات اجتماعی رو برطرف بکنیم. اصلا فلسفه رواقی، حالا این رواق هم به این دلیل اسمشو گذاشتن رواقی چون زنون مثلا پایه‌گذار این نوع فلسفه زیر اون رواق‌ها کلاس‌هاشون برگزار می‌شد، این معروف شد به فلسفه رواقی یا رواقیونی که اونجا آموزش می‌دادن. اشاره می‌کنه به همون رواق در معماری. اینها نگرششون یک جور نگرش ماتریالیستی بود، مادیگرا بودن در فلسفه و تلاششون بر این بود که بتوانن اخلاقیات رو رواج بدن. یکی از کارهایی که سنکا میکنه در نوشته های خودش، یک جور کوشش فلسفی هم محسوب میشد، برای این بود که تلاش میکرد بتونه از طریق فلسفه مشکلات و معضلات اجتماعی رو حل بکنه. اینها در واقع ایدهشون این بود که اگر فیلسوفان در یونان هم میتونستن معضلات و مشکلات اجتماعی رو به واسطه فلسفه حل بکنن، شاید تمدن یونان باستان پراکنده نمیشد و از بین نمیرفت. چون اون تجربه رو داشتن، این تجربه منتقل میشه به فیلسوفانی مثل سنکا که تلاش میکنن، چون اصلا فلسفه رواقی یک جور فلسفه اخلاقی و فلسفه دینمداره، در این حال که خیلی ماتریالیستیه. تلاششون بر این بود که از طریق تفکرات فلسفی اخلاق رو رواج بدن و نگرش اخلاقی بتونه مشکلات رایج اجتماعی رو حل بکنه، ولی هرگز مانع از خونریزی هایی که در مراسم های گلادیاتور بازی و اینها برگزار میشد، مانع از اجرای اونها نشد. کما اینکه نیرون مثلا یک زمانی دستور میده که مثلا افرادی برن و مثلا با 400 تا خرس و حتی شیر همزمان بجنگن و این عرصه تماشای به اصطلاح مردم هم بود. این جایگزین اون چیزی میشه که در یونان بهش میگفتیم تئاتر.
خب ببینید، الان نکته مهمی رو اشاره کردید. یک جور خشونت گرایی گویی در روم وجود داره.
من میخواستم اول اینو بگم، میخواستم بگم واقعیت امر اینه، این برهه های مهم تاریخی که در کتاب های در نوشته های مورخین غربی خیلی باشکوه ازش یاد میشه، توأم با خشونت بوده. اصلا بخشی از تاریخ با خشونت و جنگ و کشتن عجین بوده.
عجینه. خب یه جورایی اینجا حرف آدورنو که میگه تاریخ بشر تحول از قبایل اولیه به سمت کلان شهرها نیست، بلکه تحول از تیر و کمان به بمب‌های مگاتونیه. یعنی آن چیزی که تاریخ بشر رو شکل میده جنگه، یعنی خشونته، خونریزیه، نه تمدن. و اساسا تمدن به اون معنی که ما میشناسیم، تمدن رو بیشتر
تمدن رو خونریزی شکل میده. این مفاهیم ساخته مورخانه، این مفاهیم ساخته تئوریسین هاست.
بله.
در بطن ماجرا وقتی که رجوع میکنی ببینی که من واقعا یه موقعی فکر میکنم میگم که نوشته های تاریخی در بطن خودش ایدئولوژیکه، یعنی تاریخ نویسی هم مبرا از ایدئولوژی نبوده، برای اینکه هر تمدنی تلاش کرده که خودش رو با شکوه تر از دیگری همیشه جلوه بده و کسانی هم که اون کتاب ها رو نوشتن تلاششون بر این بوده که شکوهمندی اون تمدن ها رو نشون بدن. شکی نیست که شکوهمندی بخشی از تاریخ هنر که تئاتر هم میتونه ذیل اون قرار بگیره، خب بله عمدتاً در معماری تجلی میشه. یعنی روم باستان رو ما با معماری شکوهمندش بیشتر میپسندیم تا اجراهای سرگرم کننده ای که اونجا انسانها کشته میشدن و این کشتار برای اونها نوعی سرگرمی نمایشی محسوب میشد.
خب میخوام یه کمی راجع به همین قضیه صحبت کنیم، اگر موافق باشید بخش رو بشنویم برمیگردیم در خدمت.
بیشتر گفته ایم که یک جلسه محاکمه، داوری یک مسابقه، افتتاح یک بنای یادمان، برگزاری مراسم مذهبی در مسجد یا کنیسه، برپایی یک جشن و حتی جشن سالگشت و سالروزی که در آن خانواده ای جشن میگیرند، همه تشریفاتی محسوب میشوند که انسانها در آنها نقشهایی بازی میکنند، مطابق نمایشنامه‌ای که نمیتوانند تغییرش دهند، زیرا هیچکس قادر نیست از ایفای نقشهای اجتماعی که باید به گردن گیرد تن زند و تفره رود.
خب دوستان عزیز و ارجمند رادیو نمایش روزگار تئاتر، داریم درباره خصوصیات تمدن روم صحبت میکنیم و جایگاه درام یا نمایش در روم، و بحثمون به اینجا رسید که اساساً تمدن روم نسبت خیلی نزدیکی داره با یک جور مفهوم خشونت، بیشتر از دوره های شاید قبل و بعد از خودش شاید این قضیه بیشتر نمود پیدا میکنه. من فقط این نکته رو برای شما شنوندگان عزیز بگم که تمدن روم باستان تقریبا هم دوره میشه با امپراتوری اشکانی و ساسانی در ایران. به عنوان مثال از پادشاهان اشکانی فرهاد پنجم دقیقا دوران حکومتش از حدود 4 پیش از میلاد تا 2 میلادی به طول انجامیده، یعنی تولد حضرت مسیح دقیقا در زمان این پادشاه ایرانی اتفاق افتاده، فرهاد پنجم اشکانی. و ماجراهای گوناگونی هم وجود داره، جنگهای میان رومی ها و ایرانیان دستمایه بسیاری از حجاری های عظیمی است که در دیواره کوه ها در ایران کنده شده. به عنوان مثال جنگ رومی ها و شکست امپراتور روم از شاپور اول، دومین پادشاه ساسانی. اما همونطوری که صحبت کردیم و آقای دکتر رشیدی بهش اشاره کردند، به نظر میرسه که در روم باستان خشونت یک جایگاه ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات این دوره های دکتر رشیدی که میخوام یک کمی راجبش صحبت بکنیم اینه که روم، امپراتوری روم، یکی از مهمترین مقاطع تاریخ در حوزه بردهداریه، یعنی در مقطعی است که بردهداری تقریبا میشه گفت در اوج خودش هست. و برده ها هرچند که در یونان هم بوده، ارسطو میگه برده ابزار زنده است، ولی در روم دیگه این به زمینه یا به جایی میرسه که از برده ها به عنوان وسیله‌ای برای کشته شدن استفاده میکردن، و خود این کشتن و کشته شدن یک جور لذت رو گویی ایجاد میکرده. آیا میشه گفت، من معتقدم شاید اینجوری بشه در نظر گرفت، آیا میشه گفت که خود این اتفاق نوعی رویکرد دراماتیک داره اما واقعی؟ یعنی دو نفر در برابر هم قرار میگیرن و یکی از اینها باید زنده از این میدان بیرون بیاد. شما اشاره کردید مثلا یک جایی مثل کلوسوم که ده ها هزار نفر آدم در اون تماشاگر این اتفاق می شدن و فیلم های زیادی که ساخته شده، مثل فیلم گلادیاتور، مثل اسپارتاکوس، مثل سقوط امپراتوری روم و نمونه های بسیار زیاد در تاریخ سینما که ارجاع به این مقطع زمانی داره. آیا ما میتونیم این رو خودش یک جور نمود دراماتیک بدونیم؟
نه.
نه. چرا نه؟
چون ویلدورانس یه نقل قولی داره. ویلدورانس میگه که درام کلاسیک قبل از اون که به قرون وسطا برسه مرده بود. چرا؟ به خاطر اینکه از اون صورت‌های یا از اون شکل‌های